ساعت 7 شب در ایران شنونده رادیو فردا هستید. بنیامین صدر هستم، بخت به خیر میگم به شما شنوندگان رادیو فردا در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 و در غروب آخرین روز بهمن 1403 برابر با 18 فوریه 2025 میلادی. امیدوارم که هر جا هستید و صدای من رو میشنوید شاد و امیدوار باشید. در این سه‌شنبه شب نگاهی میکنیم به آغاز گفتگوی مقامهای دولت دونالد ترامپ، دولت ایالات متحده و روسیه در ریاض بر سر جنگ اوکراین بدون حضور اروپایی ها، موضوع سفر ناگهانی امیر قطر به ایران و دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی رو بررسی میکنیم و نگاهی میکنیم به هفدهمین دوره نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی و سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی در این نشست. با من و همکارانم همراه باشید در این برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا و تا یک ساعت آینده. اما اینجا رویا ملکی هست با خبرها که میخواد به اطلاع شما برسونه. رویا،
بنابراین درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. با پایان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، نمایندگان بسیاری از کشورها خواهان تمدید مأموریت کمیته حقوق حقیقت یاب شدند. در 17مین دور اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی که روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه در ژنو برگزار شد، رئیس کمیته مستقل حقیقت یاب سازمان ملل با استناد به گزارش‌ها از نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در ایران خبر داد. کاظم قریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، ضمن بی‌اعتبار خواندن گزارش‌ها آن را محصول فشار کشورهای غربی دانست. شاهزاده رضا پهلوی نیز در این اجلاس سخنرانی مشروحی ایراد کرد. در حاشیه نشست بسیاری از هواداران شاهزاده رضا پهلوی تجمع کردند که آقای پهلوی در جمع آنها نیز سخنرانی داشت. ایالات متحده و روسیه روز سه‌شنبه در ریاض توافق کردند نقاط تنش در روابط دو کشور را بررسی و مذاکرات را با هدف پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دهند. مارک روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، نشست را زمینه‌ساز مذاکرات آینده خواند. آقای روبیو گفت:
چگونگی نتیجه این مذاکرات بستگی به طرفین دارد و اینکه آیا آنها نه تنها تعهدات را میپذیرند بلکه با آنها پایبند میمانند. این موضوع در هفته‌های آینده مورد آزمایش قرار خواهد گرفت.
سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز در این نشست بار دیگر عضویت اوکراین در ناتو را تهدید مستقیم برای منافع و حاکمیت روسیه خواند و آن را غیر قابل قبول دانست. در این مذاکرات مسائل مختلفی از جمله اوکراین و روابط دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. امیر رئیسیان، وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت: خسرو آذربیگ، هنرمند دف‌نواز، به اتهام توهین به بشار اسد رئیس جمهوری مخلوع سوریه بازداشت شده است. آقای رئیسیان روز سه‌شنبه توضیح داد که اتهام آقای آذربیگ به خانواده این هنرمند اعلام شده. بازداشت خسرو آذربیگ به دنبال انتشار ویدیویی از او در یک قطار متروی تهران انجام شد. قوه قضایی ایران با تکذیب این خبر اعلام کرد ادعای وکیل مطرح شده را تکذیب و اعلام کرد او پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. همچنین بنا به گزارش قوه قضایی، دلیل احضار فرد مورد نظر دعوت وی به آشوب، دعوت به انجام اقدامات خشونت‌آمیز و ضد امنیتی بوده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید آغاز گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و روسیه بر روی همکاری‌های تهران و مسکو تأثیری نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری تارس، دیمیتری پسکوف روز سه‌شنبه همچنین تأکید کرد که روسیه آمادگی دارد برای حل مشکلات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران به این کشور کمک کند. سخنان دیمیتری پسکوف در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه گفتگوهای صلح اوکراین را در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، برگزار کردند.
سپاسگزارم از رویا ملکی. خبرها رو شنیدید.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
ساعت در ایران 19:05 شب هست و شما شنونده رادیو فردا و این مجله خبری تحلیلی ایستگاه 19 رادیو فردا هستید. اما همطور که در خبرها هم شنیدید، مقام های آمریکا و روسیه در ریاض پایتخت عربستان سعودی گفتگوهای صلح اوکراین رو آغاز کردند. گفتگوهایی که بدون حضور هیئت اروپایی و نمایندگان اوکراین برگزار میشه. ایلیا جزائری نگاهی کرده به این نشست.
پایان نخستین نشست مسئولان بلند پایه آمریکا و روسیه که به میزبانی ریاض پایتخت عربستان سعودی برگزار شد، نشستی با محوریت دو موضوع اصلی: حل و فصل چالش‌ها در مسیر روابط دو جانبه و تلاش برای پایان دادن به جنگ اوکراین. روابط واشنگتن و مسکو پس از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در اسفند ماه سال 1400 خصمانه شد. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا پس از پایان نشست ریاض به خبرنگاران گفت:
من امروز جلسه را ترک کردم در حالی که متقاعد شدم روس‌ها آماده آغاز روندی جدی برای یافتن مکانیزمی سریع به منظور پایان دادن به جنگ هستند.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای که پس از نشست 4.5 ساعت در ریاض صادر شد، توافق‌های صورت گرفته میان مقام‌های آمریکا و روسیه را اعلام کرد. ایجاد مکانیزم مشورتی برای حل و فصل چالش‌ها در مسیر روابط دو جانبه و برداشتن گام‌های لازم برای از سرگیری فعالیت نمایندگی‌های دیپلماتیک در دو کشور. تعیین تیم‌های عالی رتبه برای آغاز فعالیت به منظور پایان سریع، دائمی و مقبول از سوی همه طرف‌ها به جنگ اوکراین. وضع پایه‌های اصلی برای آینده همکاری‌ها در مسائل راهبردی و فرصت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری که پس از پایان جنگ اوکراین پدید می‌آید و تعهد طرفین برای ادامه گفتگوها برای تضمین پیشرفت سازنده روند جاری. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز پس از پایان نشست ریاض به خبرنگاران گفت:
من معتقدم مذاکرات بسیار مفیدی بود. ما به یکدیگر گوش دادیم و دلیلی دارم که معتقدم طرف آمریکایی موضع ما را به شکلی بهتر فهمید.
در نشست امروز ریاض به نمایندگی از ایالات متحده، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در رأس هیئت آمریکایی قرار داشت. مایک والتز مشاور امنیت ملی کاخ سفید و استیو ویتکوف فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه او را همراهی می‌کردند. ریاست هیئت روس را سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه بر عهده داشت. یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور و کیری دیمیتروف رئیس صندوق ثروت ملی روسیه او را همراهی می‌کردند. میزبان هم عربستان سعودی بود، کشوری که برای ایفای نقش محوری در دیپلماسی بین‌المللی تلاش می‌کند. از سوی این کشور فیصل بن فرهان وزیر خارجه و مساعد العیبان وزیر مشاور در دولت سعودی مذاکرات را مدیریت کردند. میزبانی این مذاکرات میتواند فرصتی برای عربستان سعودی باشد تا قدرت سیاسی خود را پس از مخالفت با طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای کوچاندن ساکنان غزه و تعیین پیش شرط برای عادی سازی روابط با اسرائیل نشان دهد. کشوری که هم روابط خوبی با آمریکا دارد، هم روسیه و هم اوکراین، قرار بود فردا چهارشنبه ریاض میزبان ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین باشد که برای این دور از مذاکرات در ریاض دعوت نشده بود. او اما اعلام کرد که این سفر را تا ماه آینده به تعویق خواهد انداخت. مقام‌های اروپایی هم در روزهای اخیر گفته‌اند که از تصمیم دولت آمریکا برای مذاکره با روسیه و برگزاری مذاکرات صلح اوکراین بدون حضور اروپا شگفت‌زده و نگران شده‌اند. مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در این باره گفت:
رئیس جمهور ترامپ اقدام موفقی انجام داده. او در تبلیغات انتخاباتی می گفت که معتقد است این جنگ باید پایان یابد. این روند ادامه خواهد یابد. هنگامی که از پایان دائمی جنگ سخن می گوییم، به معنی پایانی قابل قبول برای همه طرف‌های شرکت کننده در آن است و این شامل اوکراین، شرکایمان در اروپا و روسیه می شود.
هفته گذشته دونالد ترامپ تلفنی به شکلی جداگانه با رؤسای جمهوری روسیه و اوکراین گفتگو کرده بود. این نخستین گفتگو میان رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه از زمان آغاز جنگ اوکراین بود. پس از این گفتگوها آقای ترامپ در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت که هر دو رئیس جمهور با آغاز مذاکرات موافقت کرده و خواهان صلح هستند. مذاکراتی که میتواند هفته‌ها یا حتی ماه‌ها زمان ببرد.
خب همونطوری که در گزارش ایلیا جزائری شنیدی، تلاش‌ها برای پایان دادن به جنگ اوکراین و همچنین تلاش برای حل و فصل مشکلات بین آمریکا و روسیه صبح امروز در ریاض پایتخت عربستان سعودی آغاز شد. هیئت‌های بلندپایه از آمریکا و روسیه در ریاض حضور دارند، نشستی که مقام‌های اروپایی به دلیل عدم حضور اروپا در اون ابراز شگفتی و نگرانی کردند. برای همین ساعتی پیش با حمیدرضا عزیزی، پژوهشگر و تحلیلگر مسائل بین‌الملل ساکن آلمان، گفتگو کردم و از او پرسیدم که اهمیت برگزاری چنین نشست و گفتگویی در ریاض پایتخت عربستان چیست.
از چند جهت خیلی مهم هست. نشستی که در ریاض داره برگزار میشه بین روسیه و ایالات متحده، خب مهمترین جنبه اهمیتش همون چیزی هستش که میدونیم و دربارش صحبت شده، اینکه برای اولین بار از زمان آغاز جنگ در اوکراین مقامات ارشد آمریکایی و روسی دارن با همدیگه ملاقات میکنن. مسئله دوم این هستش که خب کشورهای اروپایی و حتی خود اوکراین بر سر میز مذاکره حضور ندارن و این خب به نوعی یادآور سیاست قدرت‌های بزرگ در دوران جنگ سرد هست که قدرت‌های بزرگ برای کشورها تصمیم گیری می‌کردن. و یک جنبهش که خیلی به نظر من در موضوع خاورمیانه اهمیت داره، مکان برگزاری این مذاکرات هست و اینکه عربستان سعودی میزبانی رو بر عهده گرفته. ما هم از فراموش بکنیم که همین چند سال پیش بود که سر مسائلی مثل خاشقجی و امثالهم ایالات متحده اساسا روی خوش عربستان نشون نمیداد، الان کاملا تونسته خودش رو ریبرند کنه به عنوان یک مرکز دیپلماتیک. و خب این از اینجا میشه ورود کرد بحث ایران که مناسبات قدرت در منطقه خاورمیانه به چه سمت و سوی داره شیفت پیدا میکنه و اینکه عربستان و سعودی و اساسا کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس تا چه حد تونستن که جایگاه خودشون رو در سیاست قدرت‌های بزرگ ارتقا بدن. جایی که اروپا حضور نداره عربستان و سعودی هست.
آقای عزیزی، دیمیتری پسکوف گفته که مذاکرات ما و گفتگوهامون با ایالات متحده تأثیری در روابط ما با جمهوری اسلامی نداره. میخواستم درباره این موضوع کمی صحبت کنید و نقش ایران.
بحث ایران رو اگر که ما بخوایم بپردازیم، خب طبیعتاً در تهران با نگرانی به این موضوع نگاه میشه، به این خاطر که اصلی ترین دلیلی که روسیه وارد همکاری‌های نزدیک مثل چیزی که ما طی 2 سال اخیر دیدیم شد با تهران، این بود که روابطش با غرب بر سر بحران اوکراین تیره شد و تحت شدیدترین فشارها قرار گرفت. حالا اگر که این فشارها به خصوص از جانب ایالات متحده که نقش اصلی رو در این معادله داشته کاهش پیدا بکنه، ایران این وسط در واقع کارتی خواهد بود که احتمال بازی کردن باهاش به عنوان یک امتیاز متقابل از جانب روسیه اصلا بعید.
خیلی ها معتقدن، آقای عزیزی همطور که شما اشاره کردید، به اینکه ایران و اوکراین به نوعی دو کارت بازی هستند در دستان ایالات متحده و روسیه. چقدر این به واقعیت میتونه نزدیک باشه؟
به عنوان یک اصل در روابط بین الملل، اون چیزی که تعیین کننده است قدرت و قدرت‌های بزرگ طبیعتاً در راستای تامین منافع خودشون، این که منافع کشورهای کوچکتر اینها رو به عنوان ابزار و اهرم مذاکره و امتیازگیری ازش استفاده بکنند، این یک چیز غریبی نیستش. منتها یک نکته رو باید توجه داشت که شرایط نظام بین الملل در همین 10 سال 15 سال اخیر تا حد خیلی زیاد تغییر کرده و اساساً اون نوع معادلاتی که در زمان برجام و مثلا سقوط یا ماندن اسد مطرح بود در سال 2011-2012 الان دیگه مطرح نیست. من از این جهت این رو عرض میکنم که مثلا الان توافقی اگر هم بین روسیه و ایالات متحده شکل بگیره، این توافق پایداریش بسیار محل تردید هست و این روسیه رو نسبت به چشم‌انداز بلند مدت این مسئله طبیعتاً نگران خواهد کرد، به این خاطر که کشورهای اروپایی کنار زده شدنشون از این روند از یک طرف و از طرف دیگه اگر توافق صورت بگیره، حتی افزایش احساس نگرانیشون نسبت به روسیه که ممکن هستش که فراتر از اوکراین مثلا به سمت بالتیک بیاد یا بقیه کشورهای اروپایی رو امنیتشون رو تهدید بکنه، باعث میشه که روابط روسیه با اروپا همچنان تیره باقی بمونه. لذا سطحی از روابط نزدیک با ایران رو هم روسیه همچنان نیاز داره که حفظ بکنه. اما بر سر موضوعاتی مثلا مثل پرونده هسته‌ای ایران، مثل توافقی بین ترامپ و جمهوری اسلامی که آقای ترامپ خواستارش هست، اونجا ممکن هستش که روسیه بپذیره که از اهرم‌هایی که داره در مقابل ایران استفاده بکنه و ایران رو قانع بکنه به اینکه به یک توافق دست پیدا بکنه، یا اینکه همکاری خودش رو مثلا در حوزه‌های حساس‌تر نظامی محدود بکنه یا محدود نگه بداره برای اینکه امنیت اسرائیل که نزدیکتر متحد ایالات متحده است تهدید نشه. لذا قطعا ایران بخشی از معامله خواهد بود، ولی من فکر میکنم که سطح این معامله و گسترش کمتر از اون چیزی باشه که مثلا در گذشته در 10 سال پیش امکان وقوع داشت.
همونطور که در گفتگو با حمیدرضا عزیزی تحلیلگر مسائل بین‌الملل شنیدید، اروپایی‌ها در نشست ریاض که بین آمریکا و روسیه برگزار شد حضور ندارند. شاید برای همین هم است که روز دوشنبه و یک روز پیش از گفتگوهای نمایندگان ارشد ایالات متحده و روسیه به دعوت رئیس جمهوری فرانسه رهبران ارشد اروپایی در پاریس نشست اضطراری داشتند. در این نشست علاوه بر رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان، دبیر کل ناتو، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و رئیس کمیسیون اروپایی هم حضور داشتند. جمشید زن نگاهی کرده به نشست پاریس.
نشست اضطراری رهبران اروپا یک روز پیش از مذاکرات مستقیم نمایندگان آمریکا و روسیه بر سر جنگ اوکراین و برای اتخاذ موضع مشترک در قبال طرح احتمالی صلح برگزار شد. در این نشست رهبران اروپایی اعلام کردند که آماده دادن تضمین‌های امنیتی به اوکراین هستند، اما تأکید کردند که نقش آمریکا در صورت دستیابی به یک توافق صلح همه جانبه تعیین کننده است. یک مقام اروپایی هم به خبرگزاری رویترز گفته است صحبت از آتش بس بدون دستیابی به توافق صلح خطرناک است. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و میزبان این نشست تأکید کرده که اروپا به دنبال صلح پایدار و قوی در اوکراین است. آقای مکرون پیش از این نشست اضطراری با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفتگوی تلفنی انجام داد که جزئیات آن منتشر نشده، ولی یک مقام کاخ سفید آن را دوستانه توصیف کرده و گفته است رؤسای جمهور دو کشور درباره اوکراین و مذاکرات روز سه‌شنبه در عربستان گفتگو کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین هم پیش از برگزاری نشست پاریس با رئیس جمهوری فرانسه درباره تضمین‌های امنیتی برای کشورش گفتگو کرد. آقای زلنسکی در پیامی در شبکه ایکس توییتر سابق نوشت دو طرف دیدگاه‌های مشترک دارند و تضمین‌های امنیتی باید قوی و قابل اعتماد باشند. به گفته او هر گونه تصمیمی بدون این تضمین‌ها به نفع روسیه تمام خواهد شد. در نشست پاریس شماری از رهبران اروپایی هم بر ادامه تهدیدهای روسیه و لزوم مقابله با آن تأکید کردند. نخست وزیر دانمارک از جمله این شخصیت‌ها بود که گفت روسیه همکنون همه اروپا را تهدید می‌کند. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز تأکید کرد که نباید بین اروپا و آمریکا برای تضمین امنیت اوکراین اختلاف باشد. اما آنچه که اکثر شرکت کنندگان در نشست پاریس بر آن تأکید کردند، تقویت بنیه دفاعی اروپا و همبستگی کشورهای اروپایی برای مقابله با روسیه بود.
گزارش کوتاهی بود از جمشید زن درباره نشست اضطراری پاریس که به دعوت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه برگزار شد و مربوط میشد به نشست امروز آمریکا و روسیه بدون حضور نمایندگان اروپا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. با اینکه پیشتر اعلام شده بود پروازهای تهران بیروت از امروز سه‌شنبه سر گرفته میشه، روز گذشته ریاست جمهوری لبنان رسما اعلام کرد که تعلیق پروازها از مبدأ ایران به لبنان تا اطلاع ثانوی تمدید شده. این در حالیه که حزب الله لبنان که برای تشییع پیکر حسن نصرالله در روز 5 اسفند آماده میشه، اعتراضهای خیابانی رو در اعتراض به لغو پروازها از ایران برگزار کرده که اردشیر طیبی نگاهی کرده به این ماجرا.
سخنگوی ریاست جمهوری لبنان میگوید تعلیق پروازها میان ایران و لبنان را تمدید کرده، اما تاریخ مشخصی را برای پایان این محدودیت اعلام نکرده است. این تصمیم را نجات شرف‌الدین سخنگوی ریاست جمهوری روز دوشنبه 29 بهمن و در پی برگزاری جلسه کابینه لبنان اعلام کرد و گفت به وزیر حمل و نقل این کشور دستور داده شد مدت تعلیق پروازها را تمدید کند. این محدودیت قرار بود روز 30 بهمن به پایان برسد. سخنگوی ریاست جمهوری لبنان همچنین خبر داد مقام‌های این کشور به نیروهای امنیتی به شکل مستقیم دستور دادند که اجازه بسته شدن مسیر فرودگاه بیروت را ندهند و بازرسی از همه هواپیماها در فرودگاه را تشدید کنند. دولت لبنان پنجشنبه و جمعه هفته گذشته از فرود هواپیماهای متعلق به شرکت ماهان در بیروت خودداری کرد که به تنش میان تهران و بیروت منجر شد. اسرائیل تهران را متهم کرده است که از هواپیماهای مسافربری برای قاچاق پول نقد برای گروه حزب الله لبنان استفاده می‌کند. این در حالی است که خبرگزاری فرانسه روز یکشنبه به نقل از یک منبع امنیتی نوشت که لبنان در پی هشدار ایالات متحده درباره احتمال هدف قرار گرفته شدن هواپیماهای شرکت هوایی ایرانی ماهان طی یک هفته مانع از ورود دو پرواز این شرکت به فرودگاه بیروت شد. این منبع امنیتی گفت آمریکا هشدار داده که احتمال دارد به دلیل این پروازها اسرائیل فرودگاه بیروت را هدف قرار دهد. از سوی دیگر رئیس سازمان هواپیمایی ایران در همان روز اعلام کرد مقام‌های لبنانی خواستند به دلیل شرایط امنیتی فرودگاه این کشور تا 30 بهمن هیچ پروازی از ایران به لبنان انجام نشود. اکنون و با تصمیم دولت لبنان توقف پروازها میان دو کشور تا اطلاع ثانوی تمدید شده است. لغو پروازهای ایرانی به بیروت باعث شد مقام‌های جمهوری اسلامی در تصمیمی متقابل اجازه فرود هواپیماهای لبنانی در تهران را صادر نکنند. از سوی دیگر حزب الله لبنان که از گروه‌های مورد حمایت ایران است به این تصمیم اعتراض کرد و هواداران این گروه سه روز جاده منتهی به فرودگاه رفیق حریری بیروت را مسدود کردند. روز شنبه ارتش لبنان اقدام به متفرق کردن این افراد کرد و به سمت آنها گاز اشکاور شلیک کرد. این اتفاق پس از آن رخ داد که کاروان خودروهای حامل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در لبنان یونیفل و خودروی منقوش به آرم این سازمان شامگاه جمعه در مسیر فرودگاه بیروت مورد حمله خشونت آمیز قرار گرفت و در این حمله یکی از خودروها به آتش کشیده شد و دو نفر زخمی شدند. حزب الله نقش داشتن خود در این حمله را رد کرد. تداوم تعلیق پروازهای ایران به لبنان در حالی انجام می شود که قرار است مراسم تشییع جنازه و خاکسپاری رسمی حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان و همچنین جانشین او هاشم صفی الدین روز 5 اسفند در بیروت برگزار شود. جمهوری اسلامی اعلام کرده است که در سطوح عالی در این مراسم شرکت خواهد کرد. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در این حال یک حزب سیاسی است که بخش بزرگی از جنوب لبنان را تحت کنترل داشت، اما به دنبال جنگ با اسرائیل و کشته شدن تعداد زیادی از کادر رهبری این گروه، موقعیت آن تضعیف شده است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. شاخه سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد.
از اردشیر طیبی شنیدید درباره تظاهرات خیابانی هواداران حزب الله لبنان در اعتراض به لغو پروازها از ایران و اساساً لغو پروازهای تهران و بیروت که دیروز اعلام شد همچنان و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. اما برای نخستین بار در فرانسه نمایشگاهی به بررسی سرکوب تمام عیار هنر مدرن از سوی حکومت نازی‌های آلمان اختصاص داده شده، حکومتی که بسیاری از آثار هنری موجود در موزه‌های آلمان رو منحت توصیف می‌کرد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
این نمایشگاه که با نام هنر منحت، محاکمه هنر مدرن در دوران نازیسم در موزه پیکاسو پاریس برگزار شده، 59 شاهکار از هنرمندانی چون ونسان ون گوگ، مارک شاگال و پابلو پیکاسو را به نمایش می‌گذارد. 26 مورد از این آثار جزو 700 تابلو، مجسمه و طراحی‌هایی هستند که در سال 1937 در مونیخ با عنوان هنر منحت به نمایش گذاشته شده بودند. یوهان پوپلار، متصدی موزه پیکاسو و برگزار کننده این نمایشگاه، توضیح می‌دهد که بخش‌هایی از فیلم‌های سیاه و سفید نشان می‌دهد که چگونه در آن زمان 2 میلیون نفر برای دیدن رایگان آن آثار به نمایشگاه هنر منحت رفتند. در همان زمان آدولف هیتلر که نقاش بود ولی در جوانی در امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین مردود شده بود، نمایشگاهی را که به هنر رسمی و مدل‌های باستانی اختصاص داده شده بود افتتاح کرد. نمایشگاهی که اکنون در پاریس برگزار شده با تکیه بر تحقیقات اخیر در مورد این موضوع و آثار زیاد بایگانی شده در موزه پیکاسو از جمله مکاتبات، مقالات مطبوعاتی، اسناد و عکس‌ها شکل گرفته است. آقای پولار میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه اجرای عدالت در مورد زیبایی شاهکارهای هنر آلمان نیمه اول قرن 20 با نمایش روش بدنام، لکه‌دار و مختل کردن زندگی هنرمندان توسط رژیم نازیست. از زمان به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 یک کارزار عمومی برای طرد، تحقیر و نابودی هنرمندان آوانگارد از جمله هنرمندان اکسپرسیونیسم تا هنرمندان هنرهای انتزاعی، داداییسم و عینیت نو به راه افتاد. آقای پوپلار یادآوری می‌کند که برای نازی‌ها مسئله پایان دادن به تولیدات هنرمندانی بود که آنان را احمقها، بیماران روانی، جنایتکاران، دلالان، یهودیان و بلشویک‌ها توصیف می‌کردند و آنان را تهدیدی برای آنچه پاکی آلمانی می‌خواندند می‌دانستند. در دوران نازی‌ها بیش از 20 هزار اثر از حدود 100 موزه آلمان برداشته شد که تخمین زده می‌شود از این تعداد 5000 اثر نابود شده است. این کارشناس آثار هنری تأکید می‌کند که پاکسازی موزه‌ها در دوران نازی‌ها به حدی بود که مجموعه‌های عمومی آلمان یک سیاست خاصی را برای آثار مربوط به هنر مدرن ایجاد کردند و حتی بسیاری از هنرمندان خارجی مانند هانری ماتیس نقاش فرانسوی یا پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را که در اروپا پیشگام هستند طرد کردند. نمایشگاهی که در پاریس برگزار شده با دیواری بزرگ که نام 1400 هنرمند روی آن نوشته شده آغاز می شود. این هنرمندان کسانی هستند که در دوران حکومت نازی ها بدنام شدند، مورد توهین قرار گرفتند، از سمت‌های دانشگاهی خود اخراج شدند، از فعالیت هنری محروم شدند، مجبور به تبعید شدند یا حتی برخی از آنان به قتل رسیدند. در پای این دیوار تکه‌هایی از 4 مجسمه که در دوران نازی‌ها تخریب شدند به نمایش درآمده است. بخشی از نمایشگاه به هنرمندان یهودی اختصاص داده شده، از جمله مارک شاگال با تابلویی که بر اساس یک داستان کوتاه یهودی خلق کرد که در آن یک خاخام روح خود را در ازای یک پیمان تنباکو به شیطان می فروشد. همچنین بخشی از نمایشگاه پاریس به ظهور مفهوم انحطاط انسان اختصاص داده شده، مفهومی که در پایان قرن 18 پدید آمد و در طول قرن 19 توسعه یافت. در این بخش تابلو برهنه نشسته و پایش را پاک می کند اثر پابلو پیکاسو به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از گنجینه های مصادره شده توسط نازی ها مبادله یا فروخته شد. در میان آنها نقاشی های آبرنگ و گواش از برخی نقاشان آلمانی وجود داشتند که اکنون در پایان این نمایشگاه به نمایش در آمدند. علاوه بر این نمایشگاه قرار است یک کنفرانس بین‌المللی در زمینه سرکوب هنر مدرن در دوران نازی ها در پاریس برگزار شود.
گزارشی بود از نمایشگاهی در پاریس که به بررسی سرکوب تمام عیار هنر مدرن از سوی حکومت نازی ها می پردازه و برای اولین بار در فرانسه برگزار شده. اما پیش از اون که به نیمه دوم بریم یک گزارش دیگه داریم، در واقع یک گفتگوی دیگه داریم. همونطوری که در خبرها هم شنیدید، منابع خبری از ایران همچنین وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی عباس عراقچی از سفر ناگهانی امیر قطر به ایران و دیدار با مقام‌های جمهوری اسلامی که فردا قرار هست انجام بشه سخن گفتند. ساعتی پیش گفتگوی کردم با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه ساکن امارات عربی متحده، و از او پرسیدم که این سفر ناگهانی امیر قطر به ایران رو چگونه می‌بینه.
ببینید، وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که اطلاع نداره. ببینید، مسئله بیشتر روی مسئله این که آیا قطری ها میخوان نقش میانجیگری رو بین تهران و واشنگتن ایفا کنن یا نه، و بیشتر گزارش های که مطرح میشه روی مسئله میانجیگری قطر داره انگوش میذاره. اما وزیر خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرده که مشخص نیست که امیر قطر پیامی رو با خودش میاره یا نه، مشخص نکرده. در ضمن امروز در پاسخ به یکی از سوال‌ها گفته بود که آنچه در این رابطه مطرح میشه شایع است. در نتیجه یک نوع ضد و نقیض در گفته خود وزیر امور خارجه وجود داره، اما قطر داره نقش پررنگتری رو برای میانجیگری بین تهران و واشنگتن ایفا میکنه، نقشی رو که سابقا مسقط ایفا میکرد، الان بیشتر گویا قطر این نقش رو داره ایفا میکنه. این احتمال وجود داره با توجه به رد و بدل پیام‌های غیر مستقیم میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران. گویا قطر میخواد این نقش رو ایفا بکنه. جمهوری اسلامی امروز یک مقاله داشت، روزنامه جمهوری اسلامی، در اون مقاله گفته که ما نیازی به وساطت و میانجیگری نداریم، چون کشورهایی که میانجیگری میکنن به نام قطر رو برده و نام روسیه رو هم برده. کشورهایی که میانجیگری میکنن به دنبال منافع خودشون هستن. پر واضحه کشورهایی که میانجیگری میکنن در فکر منافع خودشون هستن، میخوان خودشون رو به عنوان کشوری مؤثر مطرح بکنن، و کشورها از طریق تبادل منافع و مصالح با هم دیگه رابطه برقرار میکنن.
دیدگاه مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه رو شنیدید، ساکن امارات، درباره سفر ناگهانی امیر قطر به ایران که قرار هست فردا انجام بشه و عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی امروز اعلام کرده که این سفر قرار هست انجام بشه. اما تا لحظات دیگه، ثانیه های دیگه، با رویا ملکی خبرها رو خواهید شنید، سرخط مهمترین خبرهای این ساعت رو.
ایالات متحده و روسیه روز سه‌شنبه در ریاض توافق کردند نقاط تنش در روابط دو کشور را بررسی و مذاکرات را با هدف پایان دادن به جنگ روسیه علیه اوکراین ادامه دهند. مارک روبیو وزیر امور خارجه آمریکا نشست را زمینه‌ساز مذاکره آینده خواند. قوه قضاییه ادعای یک وکیل دادگستری مبنی بر اینکه خسرو آذربیگ دفنواز در متروی تهران به دلیل توهین به بشار اسد بازداشت شده است را تکذیب کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، قوه قضاییه مدعی است جرم خسرو آذربیگ دعوت به انجام اقدامات خشونت‌آمیز و ضد امنیتی بوده است. قوه قضاییه همچنین امیر رئیسیان، وکیل دادگستری و مطرح کننده این خبر را تحت پیگرد قانونی قرار داد. با پایان نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران، نمایندگان بسیاری از کشورها خواهان تمدید مأموریت کمیته حقیقت‌یاب شدند. در 17مین دوره اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی که روز سه‌شنبه 30 بهمن ماه در ژنو برگزار شد، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل با استناد به گزارش‌ها از نقض گسترده حقوق بشر و جنایت علیه بشریت در ایران خبر داد. کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر ایران، ضمن بی اعتبار خواندن گزارش‌ها آن را محصول فشار کشورهای غربی دانست. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، میگوید کشورش میزبان مناسبی برای گفتگوهای مذاکرات صلح احتمالی با مشارکت روسیه خواهد بود. رئیس جمهوری ترکیه روز سه‌شنبه در دیدار با ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین در آنکارا، گفت ترکیه خواستار برپایی فوری مذاکرات صلح است و می‌خواهد در این گفتگوها حضور داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای زلنسکی قرار بود به امارات متحده عربی، ترکیه و عربستان سعودی سفر کند. سفر پیش روی خود به عربستان را به تعویق انداخت و اشاره کرد می‌خواهد از پیوند سفرش با مذاکرات آمریکا و روسیه پرهیز کند. همزمان با این دیدار، وزرای خارجه آمریکا و روسیه در عربستان بدون حضور اوکراین درباره پایان دادن به جنگ اوکراین ملاقات کردند. و دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، میگوید آغاز گفتگوهای ایالات متحده آمریکا و روسیه بر روی همکاری‌های میان تهران و مسکو تأثیری نخواهد داشت. به گزارش خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف روز سه‌شنبه همچنین تاکید کرد روسیه آمادگی دارد برای حل مشکلات مربوط به برنامه هسته‌ای ایران به این کشور کمک کند.
سپاسگزارم از رویا ملکی، خبرها رو شنیدید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
ساعت دقیقاً 19:33 در ایران هست. لحظاتی پیش رقابت استقلال ایران و تیم اریان قطر در چارچوب لیگ نخبگان آسیا آغاز شده. اگر استقلال میخواد به دور بعد صعود بکنه، باید این بازی رو یا مساوی بکنه یا ببره. در غیر این صورت پرسپولیس به عنوان نماینده ایران به دور بعد صعود خواهد کرد. اما همونطوری که در ابتدای این مجله خبری تحلیلی گفتم، 17مین دوره نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی امروز در ژنو برگزار شد و در اون شاهزاده رضا پهلوی سخنرانی کرد. شاهزاده رضا پهلوی در این نشست گفت که جمهوری اسلامی پس از سرکوب مخالفان، جنگ خودش رو متوجه زنان ایران کرد و زنان ایران امروز نه تنها برای حجاب یا یک تکه پارچه به تعبیر شاهزاده رضا پهلوی، بلکه برای برابری و آزادی مبارزه می کنند. فرزند پادشاه پیشین ایران گفت آنچه پس از انقلاب 57 در ایران رخ داد جهنم روی زمین بود.
I stand here on behalf of my compatriots who have for far too long been silent, not only by the tyrannical regime that occupies our country, but by the ideological bias that distorts the truth about Iran.
در حاشیه این نشست هم صدها تن از هواداران شاهزاده رضا پهلوی حضور داشتند، از جمله گروهی از خانواده‌های جانباختگان اعتراض سراسری 1401 و برخی آسیب دیدگان. مریم دیور، مادر ابوالفضل امیرعطایی، نوجوانی که از ناحیه صورت با گلوله گاز اشک‌آور به شدت آسیب دید و چند ماه بعد در بیمارستان جان خودش را از دست داد، از جمله سخنران‌های نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی بود.
بی‌رحمانه پسر 16 ساله من شلیک کرد.
I am Maryam, the mother of Abulfazl Amirataei, a brave boy who refused to remain silent in the face of injustice and who stood alongside the people.
اما ساعتی پیش من هم در گفتگو با سالار وطن پرست، جوان 25 ساله‌ای که یک چشم خودش رو در جریان اعتراض سراسری 1401 از دست داد و امروز در ژنو حضور داشت، گفتگو کردم. میشنویم درباره سالار وطن پرست و آسیبی که او در جریان اعتراض سراسری 1401 دیده.
من سالار وطنشناسم، 25 سالمه، متولد تهرانم. اولین بار توی سال 98 توی درگیر اعتراضا شدم که از اون موقع 24 تا ساچمه به دست و پام خوردش که من روز 7-8 تاش تو بدنمه، از 98 تا الان، و چند تا باتون که باعث شده من مهرهای کمرم له بشه. متاسفانه رسیده سال 1401، جنبش ایران، و متاسفانه اونجا 24 آبان ساچمه خوردش توی صورتم، سرم، و یه چشم رو از دست دادم.
بعد کی آمدی آلمان؟
من بالغ بر 8 ماه پیش رسیدم آلمان، ولی حدود یک سالی میشه که از ایران زدم بیرون. من در واقع اسفند ماه از ایران زدم بیرون و 25 اردیبهشت که دقیقا روز تولدم رسیدم آلمان.
امروز شما به خاطر سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی رفتین ژنو. از فضای اونجا برامون بگو، امروز چه خبر هست اونجا؟ چقدر ایرانی اونجا حضور دارن؟
توی دو تا نقطه مختلف مردم تجمع کردن، یکی دور یک میدونی روبروی در سازمان ملل و یه تجمع دیگه جلوی درب ورودی سالونه، که این چیزی که من خودم دارم به چشم میبینم بالغ بر 5000 نفره. چیزی هم که آمار اومده 18 تا اتوبوس از جای جای آلمان فقط راهی شدن اومدن اینجا. حالا بقیه کشورها بماند، بقیه سفرها بماند که با هواپیما خودشون رو رسوندن، و اگر مینیموم هر اتوبوس هم 30 نفر حساب بکنیم یک جمعیت تقریبی دستمون میاد. و اما طیفای حزبای مختلف رو میبینم، اشخاص ملی‌گرا رو دیدم، اشخاص جمهوری خواه اینجا حضور دارن، چندین نفر از آسیب دیده های چشمی اینجا حضور دارن، زندانیان سیاسی حضور دارن، و همه یک صدا همدل با هم برای ایران شعار میدن و وقایع مختلفی رو بازگو میکنن که خیلی موثره.
امروز که اونجا شما حضور دارین، چند تا از خانواده های کشته شده هم هستن اونجا.
مادر جاوید نام، ابوالفضل امیرعطایی، خانم مریم دیور حضور دارن، و مادر جاوید نام عرفان ساری خانی، خانم سارا به همراه دخترشون یعنی خواهر جاوید نام عرفان ساری خانی، غزل خانم اینجا حضور دارن. تا اونجایی که من دیدم
از بچه های آسیب دیده چشمی چه کسانی هستن؟
تا اونجایی که من دیدم پارسا قبادی هستش، آقای علی دلپسند هستش، آقای ایوب هستن، و آقای سامان هستن، حسین نوری هستش. اینا رو دیدم.
شنیده ها و دیده های سالار وطن شناس بود، جوان 25 ساله‌ای که یک چشم خودش رو در جریان اعتراض سراسری 1401 از دست داد و امروز در ژنو بود برای حضور در مراسمی که اونجا برگزار شد، در نشست ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی، و همچنین سخنرانی شاهزاده رضا پهلوی. اما دولت برای تامین کالابرگ 1 میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برداشت میکنه. این دومین برداشت دولت از صندوق توسعه ملی در 6 ماه گذشته است. صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروتهای ماندگار و مولد گشایش یافته، اما با برداشتهای دولت و تعهدات ایجاد شده به گفته کارشناسها، موجودی صندوق توسعه ملی اکنون منفی شده. مهرداد میردامادی نگاهی کرده به این موضوع.
1 میلیارد دلاری که دولت از صندوق توسعه ملی برداشت می کند صرف پرداخت کالابرگ 500 هزار تومانی به 3 دهک کم درآمد و کالابرگ 350 هزار تومانی به 4 دهک متوسط خواهد شد، که معادل حدود 60 میلیون نفر از جمعیت کشور است. در تصویری که از مصوبه هیئت دولت برای برداشت جدید از صندوق منتشر شده آمده است که این اقدام با موافقت علی خامنه ای انجام می شود. به گفته احمد میدری وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، در طرح کالابرگ الکترونیکی که تا 10 اسفند ماه مرحله نخست آن اجرایی می شود پیش بینی شده که 11 قلم کالای اساسی به مردم داده شود. پیش از این مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی با هشدار در مورد کم شدن موجودی صندوق گفته بود که نباید با پولهای سرمایه‌ای مانند بودجه جاری رفتار شود.
صندوق های ثروت دنیا در همه کشورها، در اون کشوری که این صندوق رو دارن، هر سال با یه نرخ بازده دارن بزرگتر میشن، تقریبا 6% بازده سالانه دارن و در حال افزایش ثروت هاشون هستن. ولی سازمان برنامه بودجه یه بودجه عمرانی داره، اون بودجه عمرانی رو که هر سال صرف میکنه، جاده میسازه، ریل میکشه، یه کار دیگه میکنه، انتظار نداره پایان سال اون پول برگرده کنه. این تفاوت رو اگر تو ذهنمون نیاریم فکر میکنیم اینجا باید مثل سازمان برنامه با موضوع برخورد کنه.
با این حال به نظر میرسد در پی افزایش تورم و بالا رفتن قیمت دلار آزاد در بازار ایران و متعاقب آن فشار اقتصادی بیشتر بر مردم، دولت مسعود پزشکیان بار دیگر به برداشت از صندوق توسعه ملی روی آورده است. با وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی کشور، صندوق توسعه ملی که برداشت از آن ممنوع است در مسیر از بین رفتن قرار گرفته است. مهرداد لاهوتی نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم با اشاره به برداشت‌های مکرر دولت‌ها از صندوق توسعه ملی و تعهدات ایجاد شده برای آن موجودی آن را منفی ارزیابی می‌کند.
متأسفانه امروز واقعا شاهد این هستیم صندوق عملا از مسیر هدف خودش خارج شده هست و گزارشی که دیوان محاسبات در داخل مجلس داشتن 373 میلیارد دلار دولت از صندوق برداشت کرد پس هزینه های جاری و عمرانی کشور. هدف صندوق این نبود و الان هم تعهداتی که صندوق براش ایجاز شده، من تصورم اینه که صندوق منفی باشه، یعنی با تعهداتی که الان داره.
صندوق توسعه ملی در سال 1389 با هدف حفظ سرمایه‌های ملی برای نسل‌های آینده و تبدیل بخشی از درآمدهای نفتی به ثروت‌های ماندگار تأسیس شد. برخی از منتقدان معتقدند که صندوق توسعه ملی باید شفاف‌تر عمل کند و دولت باید از منابع صندوق توسعه ملی برای حل مشکلات اقتصادی کوتاه مدت استفاده نکند و این منابع را برای سرمایه گذاری های بلند مدت و توسعه پایدار حفظ کند.
گزارشی بود از مهرداد میردامادی درباره برداشت از صندوق توسعه ملی و آنچه که کارشناس ها گفتن موجودی اون اکنون منفی شده. اما قتل امیر محمد خالقی، دانشجوی دانشگاه تهران، به دست کسانی که دو زورگیر موتور سوار معرفی شدند، بار دیگه موضوع عدم توانایی حکومت در مقابله با خشونت و جنایت در ایران رو مطرح کرده. در همین حال و به رغم صدور احکام سنگین برای سارقان و زورگیران در گذشته، آمار منتشر شده حاکی از افزایش شمار سرقت‌ها در ایرانه. هومن عسکری در گفتگو با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، نخست از او درباره دلیل افزایش سرقت و بزهکاری در جامعه ایران پرسیده.
اگر خیلی به طور کلی بخوایم بگیم، اینه که اون راههایی که برای رسیدن به هدفهای مشروع و قابل قبول اجتماعی در جامعه ما وجود داره کم شده یا برای همه قابل دسترس نیست. مثلا پولدار شدن و داشتن یه زندگی قابل قبول برای اغلب جامعه ها، من جمله جامعه ما، یه هدف قابل قبوله، یه هدف مشروعه. ولی خب برای رسیدن به اون یه وسائلی باید وجود داشته باشه. مثلا شما بتونید کار بکنید، تحصیلات کنید و از اون طریق بعدا شغلی پیدا کنید، درآمدی پیدا بکنید. برای باید یه راهی برای پول در آوردن باشه که اون راه هم قابل قبول باشه. وقتی این راهها محدودن یا برای همه قابل دسترسی نیستن یا به سختی ممکنه بشه اینا رو پیدا کرد، آدم‌ها از راه‌های دیگه شروع می‌کنن این کارو کردن. اون راه‌های دیگه رو اسمش رو می‌ذارن بزهکاری، اسمش رو می‌ذارن خلافکاری. حالا این ممکن از یه فساد کوچیک توی محیط کار شروع بشه تا برسه به اختلاس‌های بزرگ، تا برسه به دوز دزدی، سرقت و من جمله اتفاقاتی از این دست که به خاطر سرقت رخ میده.
شهروندانی که این روزها قربانی زورگیری‌های خیابانی میشن یا جزو مال باختگان قرار میگیرند و به پلیس مراجعه میکنند، معمولاً آنچه که میگویند این است که آنچنان همدلی از سوی نیروهای امنیتی و پلیس نمیبینند و در همین حال ما شاهد هستیم که به شدت از طریق دوربین‌های حفاظتی، دوربین‌های حراست یا دوربین‌های پلیس مثلا علیه دانشجویان و علیه زنان اقدام میشه.
ببینید اینجا فقط عامل سیاسی در کار نیست، یعنی اینکه پلیس سیاسی شده خودش یه عاملی هست، اما عامل دیگه برمیگرده به همون جنبه بنیادی مسئله. یعنی وقتی اون راههای که گفتم برای رسیدن به هدف‌های مشروع کم میشه، هی هر روز عده بیشتر و بیشتری به جرگه خلافکاران و بزهکاران میپیوندن. نتیجه نهاییش اینه که تعداد به اصطلاح بزه‌ها یا خلاف ها فوق‌العاده زیاد میشه و از جمله اونها تعداد بزه‌ها یا خلاف‌های کوچک و خرد اصطلاحاً. وقتی اینا تعدادش زیاد میشه، نیروی پلیس از لحاظ عملیاتی در هر جامعه‌ای دیگه قادر نیست به همه اونا رسیدگی کنه. بنابراین بسیار از خلافای کوچک رو عملا نادیده میگیره. مثلا شما برید الان بگید که آقا موبایل من دزدیدن، خب این اتفاقی است که هر روز به تعداد فوق العاده زیاد توی خیابونا رخ میده. پلیس میگه آقا برو خدا رو شکر کن که حالا خودت سالمی کشته نشدی. بنابراین پلیس از لحاظ عملیاتی تعداد نیروش انقدر و امکاناتش انقدر نیست که بتونه به این تعداد زیاد خلافای کوچک برسه. اما در عین حال این پلیس در ایران یه وظایف سیاسی دیگه هم پیدا کرده، یعنی باید مثلا مواظب حجاب زنا باشه، مواظب باشه که سوخی همون یه وقت نرخصه که دل رهبر به درد بیاد و هزار اتفاقات دیگه از این دست. بنابراین بخشی از نیروی عملیاتیش مصروف چیزایی شده که لزوماً وظیفه پلیس نیست اما خاص سیاسی حکومت هست. این دو تا دست به دست هم دیگه دادن و در نهایت باعث شدن که پلیس ما ناتوان هست از دنبال کردن جرایم خرد فوق‌العاده زیادی که امروز در جامعه رخ میده.
بر مبنای آنچه که شما گفتید، با نوعی انباشتگی بزهکاری در جامعه ایران مواجه هستیم. حالا اگر این روند ادامه پیدا بکنه، کشور را به کدام سو خواهد برد؟
به همین سویی که تا کنون برده، به این معنی که ما دائما و پیوسته با افزایش جرائم روبرو خواهیم بود، با افزایش بزه و خلاف روبرو خواهیم بود و مهمتر از اون که عده زیادی به جرگه این افراد خلافکار خواهند پیوست، چون راه‌های دیگر زندگی معمولی دشوار شده یا ناممکن شده، بنابراین بقیه هم ناچار میپیوندن به. شما توی این سالا فیلم‌های بسیار زیادی دیدید از آدمای به اصطلاح متشخص یا معمولی دست کم که دارن توی فروشگاه‌ها مثلا یه چیزی رو بلند می‌کنن. چرا این کارو می‌کنن؟ چیزای معمول زندگی، مثلا برنجی، نمی‌دونم، چیزای از این دست که برای زندگی معمولی است، نه لزوماً چیزای فوق‌العاده گران قیمت. خب اینا برای زندگی معمولیشون دارن این کارو می‌کنن. وقتی اون زندگی معمولی سخت و دشوار شده و راه‌های برقراری اون زندگی، در نتیجه تعداد آدم‌ها هم زیاد میشه و شده. چند وقت پیش پلیس اعلام کرده بود نیمی از کسانی که به خاطر دزدی دستگیر میشن یا سرقت، کسانی هستن که تازه به جرگه خلافکاران پیوستن. این یک نمونه است. چرا پیوستن؟ چون زندگی سخت‌تر شده و چون زندگی داره سخت‌تر میشه و پیش‌بینی میشه سخت‌تر هم خواهد شد و نشانه‌ای از بهبود دیده نمیشه، باید حسرت در آینده این روال هم ادامه پیدا کند.
خب سقف این رویه کجاست آقای قاضی؟
هیچ سخفی واقعا نداره، یعنی نمیشه برای یه جامعه نرخ معین یا اندازه معینی از جرم بزهکاری یا خلافکاری رو تنظیم کرد و گفتش که این مقدار خواهد بود. معمولا اینجا با یه واکنش‌های متقابلی روبرو میشیم. مثلا پلیس‌های شخصی و اجتماعی به میون خواهند اومد، اونایی که معمولا ثروت بیشتری دارن. امروز مثلا شما با پدیده این محافظان شخصی در جامعه روبرو هستید و ممکنه این به سطح محلات هم برسه، ممکنه به انتقام‌های شخصی هم برسه، ممکنه به مسلح شدن نسبی بعضی از افراد هم برسه که اونا بخوان مقابله کنن با این کار. بنابراین نمیشه یک سطح یا اندازه معینی رو براش اعلام کرد و گفت این اتفاق میفته. مادام که پلیس نتونه سراغ خلافای کوچک برسه، خلافای خرد بره، این خلافا گسترش پیدا میکنن، چون معنیش اینه که عده زیادی دارن مرتکب این میشن و از این کار نسبت به هزینه که براشون داره سود میبرن. وقتی رابطه هزینه و سود سود در خلافکاری زیاد میشه، یعنی سود خلافکاری بیشتر از هزینه احتمالیش هست، در نتیجه افزایش پیدا میکنه و چون اندازه‌ای برای این کار نمیشه تصور کرد، میتونه تا هر جای دیگری هم ادامه پیدا کنه.
خب این تصویری که شما الان ترسیم کردید که یک نوعی از جامعه بیقانون رو نشون میده، یعنی در واقع نوعی از فروپاشی اجتماعی، غیر از اینه؟
به یک معنی نشون دهنده ناتوانی دولت و حکومت در کنترل اجتماعی، چون بخش مهمی از وظیفه هر دولتی، حتی حداقل ترین دولت‌ها، تأمین امنیت. خب الحمدلله دولت ما گفته که ما امنیت داریم و شهروندان میتونن هر روز مشاهده کنن که چقدر امنیت دارن. یکی از کارهایی که حکومت باید بکنه تأمین امنیت شهروندان در زندگی روزمره‌شونه، من جمله جلوگیری از خلاف و بزهکاری. این حکومت در این کار ناتوان بوده، بنابراین طبیعی که چنین اتفاقی در جامعه رخ میده و جامعه شاهدش هست. برای اینکه حکومت اگر میخواد برای چنین وضعیتی ایده و برنامه‌ای داشته باشه، ناچار اولا باید علتاش را از بین ببره، ولی حکومت ما ناتوان هست در از بین بردن این زمینهای اساسی که عبارت باشه از یک زندگی قابل قبول برای شهروندان یا از راه‌های معمول. این رو دولت و حکومت نتونستن برآورده کنن، بنابراین این اتفاق میفته. چیکار میکنن در این موارد؟ وقتی صدای مردم در میاد و خواسته برای اقدام زیاد میشه، پلیس شروع میکنه از خودش قدر قدرتی نشون دادن، خلافکارا رو تو خیابون چرخوندن، کتک زدن، اعدام کردن و چیزهای از این قبیل که مثلا ما داریم با شدت و قاطعیت عمل میکنیم. توی این دهه‌های اخیر بارها این اتفاق افتاده از جانب پلیس. این فقط برای مدتی فایده میکنه و بعضی از شهروندان ساده دل هم ممکنه به این دلخوش کنن، ولی دیر یا زود دوباره اوضاع به وضع قبلی برمیگرده و حتی بدتر میشه و میبینیم که شده.
دیدگاه حسین قاضیان رو شنیدید در گفتگو با هومن عسکری از رادیو فردا درباره آمار منتشر شده که حاکی از افزایش شمار سرقت‌ها و زورگیری‌ها در ایران است. ساعت 7:50 هست و رقابت تیم‌های استقلال ایران و ریان قطر 0-0 مساوی هست که با این نتیجه اگر تا پایان باقی بمونه، استقلال به دور بعد به عنوان تیم هشتم گروه صعود خواهد کرد به دور دوم بازی‌های لیگ نخبگان آسیا. اما ایرج رضایی که شامگاه گذشته دار فانی رو ودا گفت، دوبلور و گوینده ناماشنا و قدیمی ایران بود. او کار دوبله رو از سال 1338 و مدیریت دوبلاژ رو از سال 1358 آغاز کرد. صدای او به جای نقش‌هایی همچون آلبرت فواره با بازی برنارد هپتون در سریال ارتش سری و نقش معاون کلانتر در انیمیشن و کارتونی به همین نام به خوبی برای ایرانی‌ها، به خصوص ایرانی‌هایی که اون سال‌ها رو به یاد دارن، شناخته شده است. از دیگر نقش‌هایی که با صدای این هنرمند به یادگار مونده میتونیم به فیلم برف‌های کلیمانجارو اشاره بکنیم. در اینجا گوشه‌هایی از صدای او رو میشنویم در برف‌های کلیمانجارو و معاون کلانتر.
راجش نمیدونم چی باید بگم، حالا چیزی به فکرم نمیرسه، ولی خب اگه اجازه بدین آخر برنامه خدمت میرسم.
ولی من راه صحیح و برای اینکه یه نویسنده واقعی بشی بهت میگم. درست مثل شکاره، شکاری که آدم در اون با عقل و مغزش میره به جنگ نیروهای جهالت و اهریمنی. این یک سفر تنها و برای تمام عمره. اون چه که در پیشی حقیقتی شایسته گفتن، ایمانی شایسته زیستن، چیزی که بی از جانتو در راهش از دست بدی، باید یکی و تنها دنبالش بری.
صدای ایرج رضایی گوینده و دوبلور قدیمی ایرانی رو شنیدید که شامگاه گذشته از دنیا رفت، در نقش های چون معاون کلانتر که کارتونی هست برای بچه های همسن و سال من که اون سالها رو به خوبی به یاد دارن، و همچنین تیکه ای از فیلم برفای کلیمانجارو بود، گوشه ای از فیلم برفای کلیمانجارو بود با صدای آقای رضایی. اما چهارمین قسمت از سری فیلم های محبوب برجیت جونز بر اساس کتاب های هلن فیلدینگ پس از چند ماه انتظار به نمایش در اومد. گزارشی بشنویم از پریس صحبتی درباره نخستین روزهای نمایش برجیت جونز.
In life there are memories that will never leave us.
I like you very much. Just as you are.
بریجیت جونز عاشق دیوانه‌وار آن پسر
اسم قسمت جدید مجموعه فیلم محبوب بریتانیایی بریجیت جونز است که بالاخره پس از ماه‌ها انتظار به نمایش درآمد.
میسیس دارسی؟
مستر والکا.
Why is your granny wearing pajamas?
Bridget, you're a widow with two wonderful children. My advice to you is put your own oxygen mask.
علاقه‌مندان به مجموعه فیلم‌های بریجیت جونز با بازی رنه زلوگر این روزها در سراسر جهان به تماشای قسمت چهارم این فیلم می‌نشینند. با جستجوی نام بریجیت جونز در صفحات مجازی به فارسی به راحتی می‌توانید که مخاطبان ایرانی این مجموعه فیلم نیز مشتاقانه منتظر تماشای آن هستند و گاهی از زبان این شخصیت نقل قول‌هایی منتشر می‌کنند و او را شبیه به خود می‌دانند. رنه زلوگر در مصاحبه‌ای با تلویزیون The Project میگوید که شخصیت بریجیت همواره با اوست و نمیخواهد با او خداحافظی کند. او درباره مواجه شدن با هواداران خود میگوید بعضی به محض دیدن من میگویند که دوستانشان آنها را بریجیت صدا میکنند و من هم قصه های بریجیتی خودم را برایشان تعریف میکنم. قصه هایی از زندگی واقعیم و نه از دل قصه. در فروردین ماه وقتی خبر تولید قسمت 4 رو منتشر شد، هواداران نگران بودند که مبادا این قسمت انتظاراتشان را برآورده نکند. اما به نوشته گاردین، قسمت 4 مجموعه فیلم‌های بریجیت جونز در گیشه بریتانیا فراتر از انتظارات عمل کرده و تبدیل به پرفروش‌ترین کمدی رمانتیک در افتتاحیه نمایش آخر هفته در تاریخ سینمای بریتانیا شده است و همچنین بهترین فیلم افتتاحیه تاریخ برای شرکت تولید کننده بریتانیایی آن، یعنی ورکینگ تایتل محسوب می شود و از افتتاحیه فیلم اوپنهایمر نیز پیشی گرفته است. سری فیلم های بریجیت جونز بر اساس کتاب های هلن فیلدینگ ساخته شدند و قسمت های قبلی آن، یعنی بریجیت جونز یادداشت های روزانه، مرز عقل و بچه بریجیت جونز، به ترتیب در سالهای 2001، 2004 و 2016 به نمایش درآمدند. و حالا این قسمت جدید، یعنی بریجیت جونز عاشق دیوانه وار آن پسر، با 24 سال فاصله از قسمت اول راوی دوران جدیدی از زندگی قهرمان قصه است.
I think so.
It's not enough to survive. You've got to live.
Was that the Dalai Lama?
It's Harry Styles, I think.
شخصیت بریجیت جونز زمانی شکل گرفت و به شهرت رسید که تصویر زن و یا دختر ایدئال در سینمای تجاری با زندگی واقعی فاصله داشت. بریجیت نماینده دخترانی بود که زندگی و شغل معمولی دارند و در خلوت خود پیژامه می پوشند و با آهنگ محبوبشان همخوانی می کنند. گاهی از دید خودشان ندانم کار هستند و مثل هر انسان معمولی دیگری در طول روز و یا پیش از خواب به اشتباهاتشان و حرفهایی که نباید بر زبان می آورده فکر می کنند. همین ویژگی ها در نوع خود در مورد دیگر شخصیت های این مجموعه فیلم بریتانیایی هم صدق می کند. قهرمان قصه، یعنی بریجیت، در این قسمت بیوهی با دو فرزند کوچک است که حالا باید بین دو خواستگارش با بازی لو وودال و چیوتل اجیوفور یکی را انتخاب کند. لیست بازیگران این فیلم نشان می‌دهد که مرد رویایی زندگی بریجیت، یعنی مارک دارسی با بازی کالین فرث، غایب است، اما دانیل کلیور با بازی هیو گرانت همچنان حضور دارد.
من یه سوالی دارم. جمعه ها ساعت 11 صبح چی میچسبه بچه ها؟
اصلا مگه جمعه ساعت 11 صبح آدم جای دیگه جز کافه فردا میتونه بره؟
آخ جمعه بری کافه فردا تا ساعت 12:30 زور اونجا ولوشی چقدر خوش بگذره.
اصلا من نمیدونم آدما چرا ساعت 11 جمعه ها جای دیگه جز کافه فردا میرن.
اونم یه کافه که پر از میزهای مختلفه. میز موسیقی، میز کتاب، میز پادکست، میز سینما و سریال.
یه قسمتایش هم که قراره بگیم و بخندیم.
اصلا کلن میگیم میخندیم بابا.
باشه دیگه، خب دستتون درد نکنه.
مطمئنی؟ کلی میز دیگه داریم ها.
کافه فردا هر هفته جمعه ها ساعت 11 به وقت ایران. زنده از رادیو فردا.
ساعت 19:58 دقیقه در ایران هست شنوندگان گرامی و شما شنونده ایستگاه 19 هستید همچنان، هرچند که دیگه کم کم به پایان این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا نزدیک میشیم. اما در این لحظات پایانی کمی بشنویم از قصه پرغصه صعود تیم‌های ایرانی به مرحله بعد لیگ نخبگان آسیا. همونطوری که میدونید استقلال و پرسپولیس امسال با یک نمایش بسیار ضعیف که البته بخشی از اون هم به خاطر میزبان نبودن اونها بود در بازی‌های مهمی که داشتن با تیم‌های قدرتمند غرب آسیا مثل الهلال یا النصر، حال و روز خوشی ندارن و امروز کارشون به اما و اگر کشیده. تا این لحظه استقلال اگر همین نتیجه مساوی رو که تا دقیقه 30 بازی هست حفظ بکنه، میتونه به عنوان تیم هشتم، چون 8 تیم بیشتر به دور بعد صعود نمی‌کنن، به دور بعد صعود بکنه. اگر استقلال به هر با هر نتیجه بازی رو واگذار بکنه، پرسپولیس میتونه که الان جایگاه نهم هست میتونه یا جایگاه دهم هست میتونه به این جایگاه نهم هست میتونه به دور بعد راه پیدا بکنه. بنابراین استقلال نیاز به یک مساوی یا یک برد داره برای اینکه بتونه در جمع 8 تیم صعود کننده به مرحله بعدی لیگ قهرمانان لیگ نخبگان فوتبال آسیا باشه. بار دیگه کار تیم‌های ایرانی به روز آخر و اما اگر کشیده شد، در جایی که به خاطر رشد تیم‌های رقیب، سرمایه‌گذاری‌های کلانی که تیم‌های عربی به خصوص عربستان سعودی انجام دادن، فوتبال ایران روز به روز پسرفت کرده و فوتبال آماتوری رو مشاهد هستیم. در اینجا و در این لحظه من کم کم با شما خداحافظی میکنم. خوشبختم که همراه شما بودم با این بخش خبری تحلیلی رادیو فردا. مرا دریاب که دل دریای من بی تو مرداب است.